خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر کجا که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه 11 اردیبهشت 1404 هست. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی می کنم، در روزی که وزیر دفاع ایالات متحده به ایران هشدار داده که با عواقب حمایت از حوثی ها مواجه خواهد شد. همینطور هشدارهای اسرائیل و سرنوشت مبهم در روزی ها در سوریه پس از سقوط بشار رسد رو داریم، پیامک های حجاب زنان و سایه ستاد امر به معروف و بلا تکلیفی دولت در این مورد. اما پیش از همه اینها میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم سیاوش سعادتیان که اینجا در استودیو با ماست. سیاوش
ممنون از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در شبکه ایکس به تهران هشدار داد که آمریکا حمایت به گفته او مرگبار ایران را از حوثی‌ها می‌بیند و دقیقاً می‌داند که آنها چه می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا در این پیام خطاب به ایران تاکید کرده است که آنها به خوبی از توانایی‌های ارتش آمریکا اطلاع دارند و عواقب فعالیت‌هایشان را در زمان و مکان انتخابی آمریکا پرداخت خواهند کرد. رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات ایران بارها ادعا کردند که حوثی‌های یمن مستقل عمل می‌کنند. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در پی انفجار در بندرعباس 100 نفر جان خود را از دست دادند. وزیر کار در حالی به کشته شدن 100 نفر اشاره کرده است که تا روز چهارشنبه مقامات جمهوری اسلامی مرگ دست کم 70 نفر را تایید کرده بودند. آقای میدری که شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد امنیت کارگران با چالش‌های از جمله نبود کد کالا به خطر می‌افتد.
کالا از مبدأ کارخانه باید شماره گذاری بشه، کانتینری که اون رو حمل می‌کنه شماره گذاری باید بشه. ببینید ما در استاندارد کردن کدها فقط کد ملی رو الان در ایران جا افتاده.
وزیر کار همچنین در این باره به جان باختن سالانه حدود 800 نفر در اثر حوادث ناشی از کار اشاره کرده است. به گفته او این آمار افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و به همین تعداد افرادی که تحت پوشش نیستند هم در حوادث در جریان کار جان خود را از دست می‌دهند. آمریکا و اوکراین شامگاه چهارشنبه توافقی را امضا کردند که به آمریکا اجازه می‌دهد تا به مواد معدنی کمیاب ارزشمند اوکراین دسترسی داشته باشد. اوکراین امیدوار است که این توافق که شامل تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری نیز می‌شود، حمایت مستمر آمریکا از کیف در جنگ با روسیه را تضمین کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت این توافق به وضوح به روسیه علامت می‌دهد که دولت ترامپ متعهد به روند صلح با محوریت اوکراین آزاد، مستقل و مرفه در دراز مدت است. وزیر اقتصاد اوکراین این توافق را منطبق بر قانون اساسی اوکراین خواند و گفت تمام منابع موجود در خاک و آب‌های سرزمینی اوکراین متعلق به این کشور است و کیف به تنهایی تعیین می‌کند که کجا و چه چیزی استخراج شود. این توافق برای اجرایی شدن باید توسط پارلمان اوکراین تصویب شود. ایالات متحده از هند و پاکستان خواسته است که تنش‌ها میان دو کشور را کاهش دهند. این در حالی است که دهلی نو از تبادل آتش میان دو کشور در شب گذشته خبر داده است. هند پاکستان را مسئول حمله مسلحانه‌ای هفته گذشته در کشمیر تحت کنترل هند می‌داند که منجر به کشته شدن 26 نفر شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند درباره واکنش به این حمله به ارتش خود آزادی عملیاتی کامل داده است. اسلام آباد با انکار دخالت خود میگوید که شواهد معتبری دارد که نشان میدهد هند در حال برنامه ریزی برای یک حمله نظامی قریب الوقوع است. پاکستان گفته است که هر گونه اقدام تجاوزکارانه با پاسخ قاطع این کشور مواجه خواهد شد. در پی افزایش این تنش، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه چهارشنبه به طور جداگانه با وزیر خارجه هند و نخست وزیر پاکستان تماس تلفنی داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که آقای روبیو از مقامات پاکستانی خواست تا در تحقیقات در مورد حمله غیرقابل قبول هفته پیش همکاری کنند. یک قاضی در دادگاهی در ایالت ورمونت رأی به آزادی محسن مهدوی، دانشجوی فلسطینی دانشگاه کلمبیا، از بازداشت اداره مهاجرت ایالات متحده داد. محسن مهدوی که در یک اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری متولد و بزرگ شده، دو هفته پیش هنگام ورود به محل مصاحبه برای درخواست شهروندی ایالات متحده دستگیر شد. او در 10 سال اخیر با اقامت دائم آمریکا ساکن ورمونت بوده است. آزادی مهدوی شکستی برای تلاش‌های دولت ترامپ برای اخراج دانشجویان خارجی طرفدار فلسطین بود، اگرچه چند فعال دانشجوی دیگر همچنان در بازداشت هستند.
سپاسگزارم از سیاوش سعادتیان و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما اگه به اینترنت دسترسی دارین، برای خوندن خبرها و تحلیل‌های بیشتر سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و خبرهای بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خوش آمدید به این بخش خبری. اما وزیر دفاع آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به ایران هشدار داد که با تبعات حمایت از گروه حوثی‌های یمن مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اشاره به حمایت تهران از گروه حوثی‌های یمن به ایران هشدار داد که ما دقیقاً می‌دانیم که شما در حال انجام چه کاری هستید. آقای هگزت در این یادداشت که روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، خطاب به رهبران ایران نوشت که خودتان به خوبی می‌دانید که ارتش ایالات متحده قادر به انجام چه چیزی است و به شما هشدار هم داده شده. به ظاهر اشاره آقای هگزت به یادداشتی مشابه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که حدود 1.5 ماه پیش در شبکه اجتماعی متعلق به خود موسوم به تروث سوشال خطاب به ایران نوشته بود هر گونه تهاجم یا تلافی بیشتر از سوی گروه حوثی‌های یمن با قدرت شدید مواجه شده و هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که چنین واکنش قدرتمندانه‌ای در همین مرحله متوقف شود. آقای ترامپ در آن پست که حالا وزیر دفاعش آن را بازنشر کرده، ایران را متهم کرده بود که ادعا می‌کند کنترل کسانی که او تروریست‌های خودسر توصیف کرد را از دست داده، در حالی که در واقع سررشته هدایت حوثی‌های یمن همچنان در دست تهران است و به نوشته رئیس جمهور آمریکا این ایران است که هر حرکت حوثی‌ها را امر می‌کند، به آنها جنگ افزار می‌رساند و اطلاعات در اختیارشان قرار می‌دهد. تهران تاکنون به دفعات اعلام کرده که گروه حوثی‌های یمن مستقل عمل می‌کند و ایران از این گروه حمایت نظامی یا تسلیحاتی نمی‌کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم فروردین ماه امسال گفت که حوثی‌ها نیروهای نیابتی ایران نیستند، خودشان انگیزه دارند و جمهوری اسلامی نایب لازم ندارد. اینک پیت هگزت وزیر دفاع کابینه آقای ترامپ تاکید کرده که از این پس هر گلوله‌ای که از سوی حوثی‌ها شلیک شود، شلیکی از سلاح ایران و رهبران این کشور تلقی خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا در پست اخیر خود همچنین هشدار داد که ایران مسئول دانسته شده و با تبعات حمایت خود از حوثی‌ها مواجه خواهد شد و این تبعات به تعبیر پیتر هگزت مهیب خواهند بود. حملات لفظی وزیر دفاع آمریکا علیه حکومت ایران در حالی انجام می‌شود که نمایندگان تهران و واشنگتن همینک در حال گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند و قرار است روز 13 اردیبهشت ماه در روم برای 4مین بار دیدار کنند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما با گذشت 100 روز از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، نگاهی به موضوع سیاست خارجی اون نشون میده که موضوع ایران و برگزاری چند دور مذاکره به نقطه مشخصی در این کارنامه کوتاه مدت او بدل شده و در مقایسه با سایر مسائل حوزه سیاست خارجی پیشرفت‌هایی در این زمینه هم به دست اومده. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، درباره این عملکرد 100 روزه گفتگو کرده که با هم بشنویم.
به نظر من این 100 روز آقای ترامپ واقعا چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی یک دوره از افراط و تفریط بوده، به خصوص وقتی مقایسهش میکنیم با رؤسای جمهور پیشین امریکا. اما در رابطه با ایران به نظر میاد که از اول یک حرف خاصی رو زدن که اون هم بحث جدی بودن مذاکرات بوده و این رو پیش گرفتن و دارن بر اساس همون فرمان خلاصه جلو میرن، اگرچه تهدیدهای آقای ترامپ این ور اون ور میکنه که اگر به توافق نرسید مثلا امکان حمله به ایران و این چیزا هم هست، ولی نشون میده که شما وقتی 4 تا جلسه متوالی در سطح بالا با طرف ایرانی دارین، خب نشون میده که این مقدار پایبند هستین به این که واقعا یک مذاکره جدی صورت بگیره. حالا اینکه موفق
آقای برجردی، به هر حال موضوع ایران و آمریکا بیش از 4 دهه ادامه داره، پرونده هسته ایران بیش از 2 دهه که به این بغرنجی ادامه داره، و اینکه چگونه است که پرونده این چنینی کارش پیش رفته اما در موضوعات دیگر آقای ترامپ به نظر نمیاد که اونقدر به اون وعده‌ای که در پیش از آغاز ریاست جمهوریش داده برسه. فکر میکنید در موضوع ایران مشخصه خاصی بوده که این موفقیت دست کم مقطعی حاصل شده؟
بله، خب ببینید، شما اگر یادمون باشه آقای ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش میگفت که من جنگ اوکراین رو یک روزه بهش پایان میدم. الان 100 روز گذشته و هیچ چشم‌اندازی نیست که داره این جنگ تمام میشه، یا مسئله غزه کماکان گروگان ها هستن و غیره. بنابراین در حوزه سیاست خارجی نتونستن موفقیت خاصی رو به دست بیارن که بهش افتخار بکنن. بنابراین فکر میکنم با در نظر گرفتن اینکه خود ایشون کسی بود که از برجام بیرون رفت و نیاز به این که حاضر نیستن که یک جنگی دیگه در خاورمیانه صورت بگیره که امریکا رو بخواد پایبند بکنه به اونجا، اینه که این بحث مذاکره با ایران رو دارن به شکل جدیتری جلو میبرن. حالا میگم اگه موفق بشه یا نه حرف دیگری است، بسته به این که خواسته های دو طرف تا چقدر پراگماتیک خواهد بود، چقدر خواسته های حد اکثری رو در مذاکراتشون مطرح خواهند کرد. ولی اگر توافق صورت بگیره به نظر من در همون چارچوب برجام خواهد بود، نه یه چیز متفاوت تری به عنوان محتوایی، اگرچه برای اینکه آقای ترامپ راضی بشه و این رو بتونه به طرفداران خودش بفروشه باید بگه که این توافق با ایران متفاوت از آن چیزی بوده که در برجام انجام شد.
اما مثلا اگر که بخوایم به یک توافق هسته‌ای فکر بکنیم، در سال 2015 اسمش بود برنامه جامعه اقدام مشترک، الان میتونه نام دیگری داشته باشه، اما مگه توافق هسته‌ای چیزی به غیر از محدود کردن یک برنامه هسته‌ای اونطور که آقای ترامپ میخواد برای دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای و از طرف دیگه رفع بخشی یا همه تحریم‌ها، چیزی فراتر از این هم مگه میتونه باشه؟
نه دیگه، دقیقاً برای همینم میگم در همون چارچوب برجام خواهد بود. یعنی باز هم امتیازاتی که دو طرف خواهند داد این هست که امریکا میگه خیلی خوب، شما مثلا غنی سازی 60% اینا انجام ندین، در عوضش ما یه سری از تحریم ها رو برمی‌داریم. و به نظر من جمهوری اسلامی هم در این شرایط به خاطر مسائلی که خودش باش روبرو هستن، بحران اقتصادی و غیره، چشم‌انداز تغییر رهبر در سال‌های آینده، احتمالاً حاضر است که به این مسئله تن بده.
و فکر میکنید که حالا در این 100 روزگی این برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامونش سهل الوصول تر از همه اتفاقهای دیگر جلوه میکنه؟
نسبت به بحرانهای دیگر مثل همون جنگ اوکراین و غزه، بله به نظر میاد میتونه آسونتر باشه، چون میگم فرمولش رو قبلا کار کرده و دو طرف میدونن که چه خواسته هایی میتونن از همدیگه داشته باشن، خط قرمزهای هر کدوم هست. اما ببینین توی این سیاست بین‌المللی واقعیتش اینه که هیچ وقت نمیشه حرف 100% زد، برای اینکه خیلی چیزها هستن عوامل سومی میتونن درگیر باشن که اون توافق‌ها رو زیرا به اون توافق‌ها رو بزنن. حالا مثلا از اختلاف نظر در نگاه کابینه خود آقای ترامپ گرفته، اینکه حوصله‌اش سر بره از مذاکراتی که ایران بدون شک میخواد هرچه بیشتر طولانی ترش بکنه تا اون فرصت مکانیزم ماشه که در اکتبر منقضی تنظیم میشه به سر بیاد. عرض کنم تندروهای در ایران میتونن این مسئله رو با بحران روبرو کنن، یا حتی اسرائیل دست به اقداماتی بزنه که بخواد این مسئله توافق اتمی رو زیر سوال ببره.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با مهرزاد بروجردی در مورد سیاست خارجی آمریکا 100 روز پس از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با ساعت 14 رادیو فردا با شما هستیم. در حالی که درگیری‌های فرقه‌ای در حومه دمشق شدت گرفته و ده‌ها تن نیز به همین دلیل جانشون رو از دست دادن، حملات هوایی اخیر اسرائیل بر تنش‌های منطقه افزوده. حملاتی که به گفته تل‌آویو برای دفاع از اقلیت دروزی‌ها در برابر تهدید گروه‌های افراطی انجام شده. با سقوط بشار اسد و روی کار آمدن دولت جدید اسلام‌گرا در سوریه، اقلیت‌های مذهبی مانند دروزی‌ها اکنون با چالش‌های تازه‌ای روبرو شدند. چالش‌هایی که پای قدرت‌های منطقه‌ای چون اسرائیل و ترکیه رو هم به میدان باز کرده. اما اسرائیل با چه هدف و انگیزه‌ای به مناطق اطراف دمشق حملات مکرر انجام میده و چه منافعی رو در سوریه دنبال می‌کنه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهرداد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه.
اسرائیل براش مهمه که حکومت تازه سوریه در آینده براش مشکل آفرین نشه. و گرچه در حال حاضر این حکومت هیچ مشکلی یا مزاحمتی برای اسرائیل ایجاد نمی‌کنه و اینو حتی اعلام هم کرده، ولی مشخص نیست که در آینده هم همینطور بمونه. یکی از کارهایی که اسرائیل انجام میده این است که سیاست نوعی تقسیم سوریه رو در پیش داره و به خصوص جذب اقلیت‌ها به سمت خودش، که در این وسط اقلیت دورزی خیلی مهمه، به این دلیل که این اقلیت در اسرائیل هم وجود داره. و اقلیت دورزی در اسرائیل طرفدار اسرائیلند و خیلی هاشون در ارتش خدمت میکنند و این برای اسرائیل فرصتی ایجاد کرده که در سوریه حمایت بکنه از دورزی های سوریه، که به این ترتیب یک منطقه حائلی هم بیرون از خاک خودش در برابر حکومت تازهی که در سوریه تشکیل شده به وجود بیاره.
رهبران جامعه دورزی سوریه گفتند وفادار به سوریه یه پارچه هستند و گفتند از حمایت خارجی استقبال میکنند. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
خب در سوریه برخلاف اسرائیل جامعه دورزیش طرفدار یک پارچگی سوریه بوده و حتی در معمولا در چه در سوریه و چه در لبنان نقش مهم اینها در جنگ با اسرائیل داشتند، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که امنیت و بقای این جامعه برای دورزی ها خیلی مهمه و وقتی یک حکومتی که برخواسته از میان اسلامگرایان افراطی در سوریه سر کار آمده، اینها آینده خودشون رو در خطر میبینند. در نتیجه فعلا به نظرشون میاد که اتکا به اسرائیل برای تامین امنیت خودشون میتونه که به بقاشون در آینده کمک بکنه.
آقای فرهمند، ترکیه گفته که اسرائیل نمیخواد فضای مثبت و سازنده‌ای در سوریه پیش ببره. منظور ترکیه از این حرف چیه؟ چه اختلاف منافع و رقابتی بین اسرائیل و ترکیه در سوریه وجود داره؟
خب ما یادمون نره که کسانی که الان در سوریه در سر کار اومدن، اینها با حمایت مستقیم ترکیه بوده که پیروز شدن و تونستن که حکومت رو در سوریه به دست بگیرن. در اون قدرتی که الان دست بالا رو در سوریه داره ترکیه است. ترکیه خواهان این هستش که کلیت سوریه در دست این حکومت جدید باشه، با تقسیم و حتی فدرال شدن سوریه کاملا مخالفه و در نتیجه با حمایت قدرت‌های خارجی از اینکه اقلیت‌های بتونن در گوشه و کنار سوریه برای خودشون منطقه خودمختار، خودگردان و خارج از کنترل این حکومت مرکزی داشته باشن، مخالفت می‌ورزه و این رو مخالف سیاست‌های خودش در سوریه می‌بینه.
شرایط جمهوری اسلامی رو در این مکان تو این شرایط جدید چگونه می‌بینین؟
به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی در سوریه جای پایی داشته باشه که بخواد برای خودش قدرت دوباره‌ای در اونجا فراهم بکنه. الان علوی‌ها، دورزی‌ها که پیشتر یا حتی مسیحی‌ها که طرفدار حکومت مرکزی سوریه یعنی حکومت بشار اسد بودند و به نوعی از حکومت ایران هم برخوردار بودند، الان ایران امکان لوجستیکی رو که بخواد با اینها ارتباط برقرار کنه و به اینها کمک بکنه نداره. حزب الله لبنان هم همینطور، حزب الله لبنان هم در شرایطی نیست که بخواد دوباره در سوریه مداخله بخواد بکنه و به کمک اقلیت‌های سوریه بره. در نتیجه فعلا تا اطلاع ثانوی نقشی برای ایران در سوریه دیده نمیشه.
گفتگوی شنیدید با مهرداد فرهمند، کارشناس امور خاورمیانه. اما برمیگردیم به ایران. در حالی که زنان در تهران پس از زنان اصفهان و شیراز با پیامک‌های تهدیدآمیز حجاب روبرو شدند، پیامک‌هایی که با استفاده از دوربین‌های شهری و ردیابی سیم‌کارت ارسال می‌شه بهشون، انتقادها به نقش ستاد امر به معروف بالا گرفته. به ویژه وقتی سخنگوی دولت رسماً اعلام می‌کنه که نمی‌دونه این پیام‌ها از سوی کدام نهاد یا چه کسانی فرستاده می‌شن. وضعیتی که به گفته عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران، نشانه از شکست سیاست‌ها و خطر قدرتگیری نیروهای خودسره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با منصوره شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن هلند.
این در واقع نشون دهنده اینه که دولت ناکارآمد در هیچ کدوم از نهادهایی که باید موظف باشه و مسئول باشه و اداره کنه، تأمین کنه هم زندگی شهروندان رو هم امنیت سرزمین رو، این اصلا فاقد هر گونه توانایی. یعنی بیخبری یک فرد مسئول دولتی از آنچه داره بر سر شهروندان میاد، این فقط نشون دهنده ناتوانیشه. و این جدال نابرابر که از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی تا حالا ما داریم می‌بینیم که یک طرفش اتفاقا حکومت و دستگاه‌های سرکوبشن، کی اعمال جریمه میکنه، کی زندان میبره، کی شلاق میزنه، خب معلومه که دستگاه قضا و ستاد نهی از منکر با هم ارتباطاتی دارن و تو این جدال نابرابر اونی که شکست خورده حکومته، برای اینکه در واقع در جایی که مسئولیت‌های زیادی به عنوان نهاد کشورداری به دوشش داره از عهده هیچ کدوم بر نیامده. مثلا برای بندری به اهمیت بندر عباس و بندر رجایی داره تو آتیش می‌سوزه، هیچ کاری نتونسته بکنه، اما بخش عظیمی از بودجه و نیروی خودشو صرف عملیات جاسوسی و تعقیب و گریز زنای جوونی میکنه که جز حق خواهی گناه دیگه ای ندارن. و تو این جدال هرچی حکومت مجهزتر میشه به دستگاه‌های سرکوب آشکار و نهان مثل اسکن کردن و تعقیب و گریز، اینها زنان چیزی ندارن جز تن خودشون و تفکر حق خواهی خودشون وارد این جدال شدن.
خانم شجاعی، گفته شده ارسال این پیامک‌ها بیشتر توسط نیروهای خودسر و یا همون ستاد امر به معروف فرستاده شدن. آیا اونا اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی این افراد رو دارن؟ اساساً چه کسی اجازه دسترسی اونا رو به شماره تلفن اشخاص داده؟ دولت نمیتونه روی این موضوع کارهای نظارتی داشته باشه؟
ببینید که دولت اصلا یکی از وظایفش تأمین امنیت و استقلال شهروندانه، به ویژه در حیطه شخصی و وقتی هم که وارد شهر میشن که مشخصا مسئولیتشون، مسئولیت تأمین جانشون، تأمین امنیتشون با دولت هست. اما ظاهرا این پیامک ها درسته امضای نهی از منکر و اداره منکرات و نمیدونم اینها رو داره که به خیلی از آشنایان و اقوام و دوستان همه ما داده شده، اما سیستمی که اینها به کار میبرن سیستمیه که فقط نهادهای حکومتی و امنیتی میتونن ازش برخوردار باشن. این مکانیزمش به این صورته که اون مأموری که ظاهرا خودسر نامیده میشه، نزدیک میشه در پوشش یه عابر معمولی به زنها و دخترهای مردم و اسکن میکنه از موبایلشون، از کارت ملیشون این مشاهدات بچه‌هایی که خودشون درگیر شدن و گفتن که یه همچین اتفاقی افتاده، برای اینکه هیچ وسیله‌ای نبوده. شما چجوری میتونین یه زنی که داره تو خیابون میره رو آنچنان شناسایی کنین که با اسم و مشخصات کاملش به تلفن شخصیش بذارید؟ اگر این زن سوار ماشین بود، سوار اتومبیل بود، خب از طریق شماره ماشین که قبلا هم بود به صاحب ماشینا میفرستادن، ولی وقتی که یک آبر داره تو خیابون راه میره، کدوم دستگاه مجهز میتونه این رو اصلا اسکنش کنه بدون اینکه از اون نامش رو بپرسه؟ بنابراین کی میگه که دولت خبردار نیست؟ در صورتی که واردات چنین دستگاه‌هایی و استفاده از این دستگاه‌هایی در چنین مملکتی که همه چیش پلیسیه بدون اجازه دولت امکان پذیر نیست. فقط یک سوال باید کرد از دولتی که داره خودشو به کوچه علی چپ میزنه و از تمام اون ماموران نهی از منکر، چه جوری دلتون میاد وقتی مردم دارن از بی‌آبی و بیکاری و گرسنگی به فقان میان، وقتی تو بندرعباس داره آتیش میگیره و مردم دارن میسوزن، شما راه میافتین مردم رو اسکن میکنین، تحت نمیدونم نظارت شدید قرار میدین، بعد میخواین توی همچین زندانی که تمام این افراد مثل زندانیا اسکن میشن، شما میخواین این افراد مملکت بسازن، مملکت آباد کنن. بنابراین در زندان بزرگی که با همکاری اداره منکرات، دستگاه امنیتی، دستگاه قضا، جز با همکاری اینها امکان پذیر نیست ساختن چنین زندانی، این مملکت آباد نخواهد شد.
آیا تداوم سیاست‌های ناکارآمد بدون بازنگری جدی میتونه به فرسایش مشروعیت حکومت منجر بشه؟ چه پیامدهایی در سطح جامعه و حکومت داره این اتفاق؟
شما هر چقدر دست به اعمالی بزنید که مشروعیت شما، سلامت شما و خیرخواهی شما برای مردم کشور زیر سوال بره، در واقع داری با دستای خود گودالی برای فرو رفتن بیشتر خودت میکنی.
منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، در مورد پیامک‌های اخیر حجاب به زنان در برخی از شهرهای ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما در دهکده‌ای در سوئیس یک شرکت نوآور دست به ابتکاری منحصر به فرد زده و چند متر از خط ریل قطار رو با صفحه خورشیدی پوشونده تا بتونه برق تولید بکنه. در مورد این ابتکار بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
در کوههای سرسبز سوئیس قطاری را تصور کنید که به آرامی در حال حرکت است، اما به جای حرکت بر ریل آهنی، این قطار بر روی صفحات پهن و تیره رنگ پنل‌های خورشیدی که روی خطوط ریل جا خوش کردند، خرامان در حرکت است. این قطار از میان دشتی می‌گذرد که نور خورشید را از دل ریل‌ها جذب می‌کند. پنل‌های خورشیدی که قابل حمل هستند و برای نخستین بار روی یک خط آهن فعال نصب شدند و در حالی که قطار بر روی آنها عبور می‌کند، انرژی پاک خورشیدی تولید می‌کند. در دهکده کوچک بود در بخش نوشاتل سوئیس، یک شرکت نوآور به نام سانویز دست به ابتکاری منحصر به فرد زده است. 5 سال پیش مؤسس این شرکت جوزف اسکودری هنگامی که در ایستگاه قطار منتظر بود به فضای خالی بین دو ریل چشم دوخت و این ایده به ذهنش رسید که از فضای بلا استفاده برق خورشیدی تولید کند. امروز این ایده به واقعیت تبدیل شده و حدود 100 متر از یک خط آهن با 48 صفحه خورشیدی مفروش شده است. هر صفحه مثل پنل‌های عادی خورشیدی عمل می‌کند و نور خورشید را به برق تبدیل می‌کند. برخلاف صفحات خورشیدی معمولی که روی سقف یا زمین نصب می‌شوند و ثابت می‌مانند، این پنل‌ها را می‌توان به راحتی جمع‌آوری و در جای دیگر دوباره به کار گرفت. یک ماشین مخصوص که شرکت راه آهن سوئیس ساخته، قادر است نزدیک به 1000 متر مربع پنل خورشیدی را در عرض چند ساعت روی ریل نصب یا جمع کند. به این ترتیب هر زمان که لازم باشد ریل تعمیر شود یا کارهای نگهداری انجام گیرد، می توان پنل ها را برداشت و پس از اتمام کار دوباره سر جایشان گذاشت. حتی قطارهایی که از روی این پنل ها می گذرند مجهز به یک بروس سیلندری شکل در انتهایشان هستند تا حین حرکت گرد و غبار و خاک را از روی صفحات پاک کنند. همه اینها بدون آنکه خللی در حرکت عادی قطارها ایجاد شود صورت می گیرد. مزیت این طرح نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی معمول در این است که از فضای بین ریل‌های قطار که پیشتر بی استفاده بود بهره می‌گیرد و دیگر نیازی به اشغال زمین‌های کشاورزی یا بکر برای ساخت مزرعه خورشیدی نیست، ضمن اینکه طراحی قابل حمل پنل‌ها اجازه می‌دهد در صورت لزوم آنها را جابجا یا تعمیر کنند. این فناوری برای تولید برق پاک در هر جایی که خط آهن وجود دارد کاربردی است. تصور کنید در مواقع بحرانی با همین پنل‌های قابل حمل بتوان روی خطوط آهن بلا استفاده یک نیروگاه خورشیدی موقت برپا کرد و برق مناطق آسیب دیده را تأمین نمود. انرژی تولید شده در این مسیر آزمایشی سالانه به حدود 16000 کیلووات ساعت میرسد، یعنی برق مورد نیاز چند خانه معمولی را در سال تامین میکند. اگر این ایده گسترش یابد، چه بسا که روزی شبکه ریلی به شبکه‌ای از نیروگاه‌های سبز تبدیل شوند و صدای حرکت قطار بر ریل‌های خورشیدی آهنگ دلنشین‌تری برای زمین باشد.
با اتمام گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم، اما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2024257259703. پس بی واسطه با ما در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.